بإجازة ما في إجازة. بسم الله الرحمن الرحيم. خب از مطلبی که فرمودن در مباحث مراجع به ذریه جعفر ابن علی که بحثش کردیم که چجوری اوضاعشون یکی از آقایون قبلا گفتن که یه نرم افزار هست که انصاب رو مفصل آورده مال نور
تاریخ تو کن سیره
شما فرمودید؟
من نبودم الان سیره
یکی از آقایون فرمودن که سالمان نور رو انصاب کار کردن نرم افزارش موجوده که اونم به اون زمینه بشه اما آقا الان فرمودن که کتاب چی؟ موسوعت و انصاب آل البیت علیه السلام
که بزرگ
سجلد بزرگ ایشون فرمودن که مفصل از ذریه جعفر آوردن که تقریبا شاید بالای 90% الان همه سنی هست بله؟
الان خب این ملت نمیشه
بله خب نه ایشون نمیخوام حرف شیخ مفیده میگم زمان شیخ هم زمینه این بود که منتشر بشن و بعد سن الان یه حال اینا سنی هستن فقط دو تا بیتی را ذکر کردن در هند و در عراق در کربلا که این دو تا بیت از ذریه ایشونن و شیعه هن بقیه بالایشان 90% همه سنی هن ساداتی هن که سنی هستن موسوعت و انصاب آل البیت علیهم السلام
شیعه هم خوب بدونیم آره. قبول هم دارن جعفر رو یا نه هم
خوب یعنی این ذریه شون
بله.
اونایی که شیعه هن
بله.
آره اینایی که شیعه هن خوبه که مثلا برن از بیوتشون سوال بشه که خودشون دیدشون اونایی که بعید نیست اونایی که در عراق هن همونایی باشن که شیخ مفید گفتن من اینا رو میشناسم و من همون عراق موندن بله عرض کنم که پس فقط میمونه که این کتاب موسوعی که شما فرمودید ببینیم که تو نرم افزارا آمده یا نیامده مثلا تو همون نرم افزار انصاب سالمان نور آمده یا نیامده
هم چون بعد از
2004 اگر باشن 20 سال حدودن میگذره و ظاهرا این نرم افزار انصاب ها رو بید متأخره به احتمال زیاد اونجا آمده باشه حالا انشاءالله یادمون باشه مراجعه بکنیم که بعدن هم هرچی شما برخورد کردید یا منم انشاءالله یادم بود این نکات مهمه یاد داشت برداریش خب آقا
باشه این نسبت به خطایی جناب یونس ابن یعقوب از کسانی شمرده شدن که قائل به امامت عبدالله افخر شدن با بقا بر امامت عبدالله به امام کاظم علیه السلام اعتقاد پیدا کردم بعد از اون وقف کردم بعد از وقف برگشتم و توبه کردم به امام رضا علیه السلام این جالب بود که فردی جزء اجلا همه این مرحله طی کرده موافق و اون فرمایش شما برای حفظ جان امام
آره اول همین یونس نبود که از امام رضا آمدن دستور دادن به اون شخص بره رو قبرش آب بریزه اینجوری به ذهنم یونس ابن یعقوب حضرت اون که مردم الان آب میریزن روی قبرها خادم اونجا بود حضرت امام رضا سلام الله علیه منجوری یادمه بهش گفتن برو به خصوص قبر رو اسم بردن و گفتن که این کار رو انجام بده البته من از حافظه میگم من اندازه مراجعش انشاءالله ببینیم این حدیث آب ریختن روی قبر مال یعقوب ابن یونس بود یا یونس ابن یعقوب حالا اینا دیگه از چیزهایی که توی امثال ذهن مثل من طلب پیش
میدونم آقا میدونم اینا گوش بیاد محقق شدی دیمان شد یه اشاره فرمودیم این مذاهب باطله اوناش که واقعا مذهبه نمیدن میمون ولو اتباعش کم باشه ولی خبری از فتحیه واقفه
نیست الان برای واقف هم امروز هم باز بعضی چیزای جالب هست. اینو کارت حالا برای بعضی تحقیق ها خوبه، الان هم عرض میکنم. این مال فرمایش ایشون، مال انصار، مال فتحی هم که فرمودن.
سوالیم از اون، حالا شاید شما فرموده باشید اگه چیزه، اون عبدالله کوفی رو شما قبول میکنید که حالا بعضی میگن از مجاهیله، یعنی اصلا اصل اون روایت رو قبول نمیکنن به خاطر اون خادم حسین ابن روح. ما اون روایت رو نمیشه مثلا بگیم مثلا معلوم نیست و کلن اصل اون روایت رو بذاریم کنار، اینجوری اون اشکال
خزوما
بله بله اشکالی هم دیگه بنی فضال نیست.
بله بله. اگر حالا ببینید، معمولا من سلیقتا اینجوری، اصلا ذهن من سند محور نیست. حالا ممکنه خیلی من قبل از اینکه ببینم کجا، ببینید انسان گیر بیفته اون وقت بره نگاه کنه که کی گفته، و الا محتوا رو وقتی دریافت میکنه اول باید محتوا رو به عنوان یک موضوع تحلیل کنه. جلوتر عرض کردم در تشابک شواهد حرف اول رو تحلیل موضوع میزنه. تحلیل موضوع رو نباید دست کم بگیریم، یعنی هر حرفی دهن کسی در میاد یک همبافته ای از موضوعات، مثلا ویتامین میارم کمپلکس میارم اینجوریه. شما اول و خدای متعال به فطرت ذهن ما اینو داده، یعنی ذهن نوع بشر تا یه چیزی رو میشنون ناخودآگاه ذهنی که خدا بهشون داده این تحلیل رو انجام میدن، فقط میخواد که اسمش ببره آدم نشون بده. ملاحظه میکنید؟ این است که بله، اگر ما جایی رسیدیم بفرمایید شما که دیگه کارگیر کرد که مانعی هم نداره. خود این حدیث رو میگیم چیه؟ خیلی خوب، این که حدیث باشه مرحوم شیخ الطائفه بعد با این فاصله تو کتابشون بیارن، اینا این که ما مبادرت بکنیم به انکار و به یک کسی را که ما نمیشناسیم. الان ببینید اونایی را که اسمش را بردن تو این سلسله سند، چه بسا تو همون سلسله سند شما برید کسانی بودن میشناختن اونا. ولی خب لا، مگر هرچی شناخته شده گفته شده یا هرچی گفته شده به دست ما رسیده. اینا چیزاییست که، ولی من حرفی ندارم در نهایت، این شایدم گفته بودم تو کلمات فرما شما را برخورد کرد. اینم نکته دیگه. نکته بعدی، دو تا فایل تو چی زحمت کشیدن گذاشته از مباحثه دیروز راجع به اولی زندگی نامه شخصی که بود عمار بود، دومی هم راجع به شذوذ و عجمه در روایات عمار. هر دو فایل خوب، نمیدونم دیدید یا ندیدید، من این مروری کردم، دو تا فایل خوب بود و اینها مطالب مهمی. اون آقا اولی که تحقیق کردم فرمودن تحقیقات شخصی خودمه، من تحقیق کردم عمار ابن موسای ساباتی، ایشون مجموع روایاتش با حذف مکررات 256 تا شاید 54 تا، من 254 تا روایت گفتم. کتابی که به ایشون نسبت داده شده 186 تا، همین درسته؟ خب ببینید حالا ایشون چرا جدا کردن، یعنی کدوم روایت بوده که تو کتاب نبوده، این میزان ایشون داشتن اونجا ذکر نکردن. باید محضرشون سوال کنید که به چه میزان میگن که اینا تو کتاب بوده اونا نبوده، مثلا یه حسابی برای خودشون داشته. علی ای حال، اونی که جالب بود اینه که مجموع روایتشون 254 تا باشه، 120 تاش تو کافی آمده باشه حدودا، یعنی قریب نصف از روایت آمده. چطور؟ ولذا اون عبارت دیروز که از عبارت آقا خوندیم، گفتن که مرحوم شیخن که فقط گفتن کتابون کبیرون جیدون معتمد، نجاسی نفرمودن معتمد، من اینجوری فهمیدم فرمایش. ببینید اگر اینجور بود که نزد شیخ بود، من گمانم اینه به طور واضح 100 درصدی اگه شیخ میدونستن که نجاشی طائفه اون کتاب کبیر جید معتمد نیست نزدشون، تد این باید حتما لازم بگن کتابون کبیرون جیدون معتمدی یا معتمدون اندی، لازم رو بگن. اما وقتی میگن کتابون کبیر جید معتمد، یعنی معتمد این در طائفه. ملاحظه کردید؟ شما شیخ و طائفه هستید، اگر این نظر خاصه باید بگید، اگر نگفتید اینجوری برمیاد که کتابمون معتمد و معتمد بودنش هم مانعی نداره، اما صحبت هم شد و اونم که شیخ هم خودشون فرده ای فهمده لا یومد شواز لا یومد. و ببینید شواز که احتمال دیروز مطرح فرمودن که شاید شاز به معنا شاز در روایت مقابلش مشهور روایی باشه نه مشهور عملی و فتوایی، شما ببینید الالآن مونده، میگیم بسیاری روایت هست که چه شهرت روایی نداره اما معمولون به هاست. میگنه میگیم میگیم عمل کاسر، عمل جابر سند است ولو ضعیف باشه شاید، و اعراض کاسر سند است ولو اعلى الاسانید باشه. این عبارت معروف، کلما ازداد الخبر و صحتا ازداد به اعراض المشهور عنه ضعفا. یعنی چی؟ یعنی اون زمان از روز اول معلوم بوده که اینجور نبوده که هرچی شهرت روایی داره بذارن، هرچی شهرت روایی نداره تصفیهش کنن. ملازم این از خود همین کاشف از اینه که حتی اونی که شهرت روایی هم نداشتن حاضر بودن عمل بکنن و با این عمل جبر کنن اون چی را؟ شذوذ سند و امثال، ضعف سند. اینا
این بحث
رو
باز
کردید کنش
یه هفته دیگه.
بله نه حالا درست میگید، من چون
جبر ضعف آزاب بگیم یه هفته دیگه میکشه.
راست میگید. حالا الان اونی که من تذکر دادم مراجعه به دو تا فایل بود که میخواستم بگم که اگر هر کدوم ندیدید مراجعه به دو تا فایل خوبیه از عمار و خیلی هم شرح حال شروع کارش جالبه. شعری دارم میگن از اول آمدم دست رو تا آخر گرفتم، میگن شاهد فرمایش شما آقایون. عمارم سنی بود دیگه، اول کار که اومد به حضرت عرض کرد السلام علیک ابن عم رسول الله صلی الله علیه. حضرت فرمودن اینجوری سلام میدی؟ گفت خب السلام علیک ابن رسول الله. حضرت فرمودن نه نشد اینجوری سلام میدی؟ گفت السلام علیک یا وسیع رسول الله. گفتم حالا درست شد. حالا تا آخر دیگه بعدن هم کراماتی که از حضرت همونجا تا همون روایت هست همون روز اول دید دیگه شد فدایی حضرت، دیگه فهمید این آقا دستگاه و علم و نفس قدسیشون به کل عالم وصله، خبر همه چیز دارن. نگاه کنیدم دیگه شد از مریدهای حضرت تا آخرم که حالا فتحی ما میگیم اون نمیدونم دیگه حالا چجور اهل البیت علیهم السلام دستگاه خودشون دارن، میرسیم تو واقفی هم الان یه عرضی دارم. خب این مال تذکر. حالا بریم سر بحثی که مطرح بود. روایت این بود مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله علیه در تنبیه سالس که پایان اون رساله بود که مباحثه ما محضره بود اینقدر طول دادیم و اذیت کردیم، این بود که فرمودن که از سالس صفحه 16 همه مصباح علامه بحرالعلوم رضوان الله علیه از سالس روال کلینی تا بفرا فی کتاب روضه به سند ضعیف ان عمرو بن یزید بن دو تا نسخه در کتابخانه مجلس این مصباح سید داره، چاپ جدیدم که ظاهر هنوز نشده این بخشش، بخشش شده دا اینجا نشده، سند ضعیف نیست. مرحوم مجلسی فهمیدن موثق، دیگران هم گفتن حتی در آلاء الرحمن ایشون فهمیدن به سند صحیح که شاید صحیح ایشون به نظر خودشون باشه یا یه مثلا صاحب القلم علا ایار سند ضعیف چرا دیگه، اینم مثل سید بحرالعلوم. این که فهمیدن تا بسرا، من این دوتا نسخه را که تطبیق دادن، یه نسخه بود 16 سال بعد از خود وفات سید بحرالعلوم نوشته شده بود، من این را قبلا صحبتش کردیم، این تو اون نسخه است چون اون کامل داره تا بسرا، تو اون یکی نسخه کتابخونه این مجلس نداره، میداره که روال کلینی یه چیز مثلا رحمه یه چیز علامت کوچیکی داره. این تا بسرا با همین خصوصیت تو اون نسخه 1433 اشاره فی کتاب روضه به سند ضعیف را هر دوتا نسخه خطی قشنگ ضعیفه، یعنی من نگاه کردم برای اینکه ببینیم آیا ناسخ مثلا ایشون موثق گفته بودن یه جوری، دیدم نه نسخه خطی ظاهرش 97% 8% ضعیف هر دو تا. خب پس این دیگه سید فرمودن به سند ضعیف. ان عمرو ابن یزید همین نسخه که تا به سراح داره واو هم داره. عمرو ابن یزید ثبت کرد. اما خب عمرو نیست، عمر است، عمر ابن یزیده. ملاحظه کردید که اون نسخه عمر ابن یزید نسخه خطی اون خوبه. خب به سند ضعیف ان عمر ابن یزید. خب چرا سند ضعیف گفتن؟ من اینجوری تو خاطرم بود که قبلا ما این روایت رو بحثش کردیم. گشتم و دیدم بله سه جلسه، شاید بعدش هم باشه، جلسه 161 162 163 سه جلسه راجع به این حدیثه که الان سید مطرح فرمودن ما اونجا مباحثه کردیم، نسبتاً هم مفصل راجع به سند اون وقت که گفتیم نقل کردیم اونجا که مرحوم سید اینجا ضعیف فرمودن. یه احتمالی دادم که الانم که دوباره یادمم نبود، تازه نگاه کردم، الانم که دوباره نگاه کردم چرا سید ضعیف فرمودن، تنها چیزی که در سند ذهن منو جلب کرد همون تاتری بود که اگر یادم باشه چند جلسه قبلم عرض کردم. ببینید روضه کافی صفحه 332 حدیث 517
جلد چنده؟
8 حدیث. اگر نظر شریفتون باشه گفتم که 9 تا روایت است، اول سند آمده، بقیه همه تعلیقه، تعلیق بر اون اولی. اولیش همون بله حدیث 509 شروع میشه، حدیثی که ما داریم بحث میکنیم 517 است. 509 که صدر سنده و سند ما هم الان ابان ان عمر ابن یزید تعلیق بر او شده، سند این بود: حمید ابن زیاد ان ابی العباس عبید الله ابن احمد الدهقان ان علی ابن الحسن الطاطری ان محمد ابن زیاد بیاع الصابری ان ابان ان صباح ابن سیابه، که مال اون حدیث اوله، نه حدیث ما، حدیث ما ابانش فقط شریکه، ان ابان ان عمر ابن یزید. خب سند پس اینه که مرحوم مجلسی خیلی افهمدن این موثقه، یعنی بین چی داریم؟ واقفیه داریم، دو تا واقفیان، حمید ابن زیاد و اون کی؟ علی ابن حسن طاطری. من هی در ذهن و باخه چرا سید فهمدن ضعیف؟ تنها چیزی که تو ذهن من پررنگ می شد همین بود که این علی ابن حسن طاطری را گفتن شدید العناد بود، خیلی در اونا با مخالف خودش از قائلین به امامیه برخوردهای شدیدی داشت. و مهم اینه که ولو نجاشی او را توثیق کردن صحتون، اما مرحوم شیخ خودش را سریعا نفهمده صحتون، گفتن روایت میکنه از اهل ثقه. یعنی این میتونه مشعر باشه که شیخ نگفتن خودش ثقه است، ولی روایاتی که میکنه از اهل، پس توثیق کردن مروی یا انه او را، اما خودش را نکرد. اینا احتمالاتی بود هی تو ذهن من چی بود؟ میرفت و میومد که مرحوم سید چرا فرمودن به سند ضعیف و مرحوم مجلسی دیگران نام موثق تعبیر میکنن، دوتا توثیق براشون آمده، نجاشی که کم نیست که توثیق کنه هر دو را، چرا؟ تا اینکه به گمانم امروز حل شد.
احتمالی که عمرو ابن یزید خونده باشه نیست؟
نه، هم عمرو ابن یزید که تو سند از اجلاء همیشه مباحثه دیدم عرض کردم مدال از انت من نا اهل البیت بهش گفتن،
تو مشترک
مثل که عمر ابن زیاد
میتونه باشه اون بیا حساب نه بیا گفته دو
تاشون مشترکه به عمر ابن زیاد، محمد ابن زیاد که ابن ابی عمر معروف است،
نه عمر ابن یزیدش.
خب
دو نفر عمر ابن یزید هست که ابن زبیان اگه اشتباه نکنم که بیا حساب بری، اون بیا حساب اون که میفرمایی که مشهور، اون یکی مجهوله، حالا توصیلش کردن مثلا به روایت ابن ابی عمر، به روایت اجلا و اون اصحاب مشایخ سلاس، که شاید مثلا سید اون قبول نمیشته باشن، اینجوری مشترک باشه میتونه ضعیف از اونجا باشه.
بله ممکنه که، ولی حالا من طور دیگه ای حل شد دیگه از اینا ذهنم در را. ببینید در مستند العربه مرحوم آقای خویی ایشون تصریح میکنن به ضعف این و علت ضعف. این زمینه شد برای که من رفتم دنبالش. ایشون فرمودن این روایت رو میارن در کجا میارن؟ کتاب حج میارن شاید. بله حالا نگاه کنید، بعد فرمودن این ضعیف از سندش بکی به عبدالله ابن احمد دهقان. میگن تو وسائل عبدالله ابن احمد دهقانه، تو کافی هم عبیدالله ابن احمد دهقانه. دیدی الان من خوندم سند را، سند چی بود؟ سند بود حمید ابن زیاد عن ابی العباس عبیدالله ابن احمد دهقان. فرمودن این مجهوله، توثیق نشده. اینه ایشون سریع هم فرمید. خب من گفتم چطور توثیق نشده؟ آخر دیگران همینجا تو کافی تذکر داده از ظاهر انهو ابن نهیق، بعضی جا ابو نهیق ابن نهیق آمده، ولی نه ظاهرن همون نهیق مرحوم میر داماد رضوان الله علیه در اون تعلیقاتی که بر رجال کشی دارن تصریح میکنن نهیق به فتح آلو نهیق. حتی باید تو اگر تو عراق معروف باشن دیگه ضبطش هم باید عرفی باشه، وقتی میگن آل نهیق دیگه بعیده که نهیق باشه. حالا اینا اشاره کردن مرحوم مجلسی به گمانم واضح بوده براشون که این عبیدالله کیه؟ همون عبیدالله ابن احمد ابن نهیقه. درست شد؟ خوی دهقان. پس چطوریشون فهمیدن مجهول آقای خویی؟ که احتمالا سیدم ناظر به همین بودن. نکته سر اینه که من دنبالش رفتم در کتب رجالی که اسم این عبیدالله یا عبدالله آمده، که در وسائلم چاپ اسلامیه که من آقای خویی میفهم عبدالله ابن احمد دهقانه، اما در چاپ آل البیت آمده عبیدالله. نمیدونم تصحیح سندی کردن یا نه نسخه ای داشتن که عبیدالله بوده. آقای خویی میفهمن در وسائل عبدالله. ایشون که میگن وسائل، یعنی وسائلی که دست منه، چاپ اسلامیه 20 جلدی، نه اون چاپ 30 جلدی. خب بنابراین رفتیم زیر کلمه دهقان خط کشیدیم. تو هیچ کتاب رجالی که احوال اینا رو گفتن این عبیدالله یا عبدالله، عبیدالله ابن احمد ابن نهیق، هیچ کجا موصوفش نکردن به دهقان. وصفای جورو واجب براش آوردن، اما دهقان تو هیچ کتاب رجالی نیست. اینجا بود که حدس قوی شد که مثل مرموهای خویی تو رجالشون هم نگاه کردن، میگن نیشنا مجهول است. عبیدالله ابن احمد دهقان، عبدالله دهقان، عبیدالله دهقان، تمام ملاحظه کردی؟ و مجهول، مجهول که شد سند میشه ضعیف. سیدم چه بسا از همین لفظ دهقان اون چی که در حافظشون بوده دیدن در کتب رجالی ما دهقان احمد دهقان مجهوله، به خاطر این جهل فرمودن که سند ضعیف. اما مثل علامه مجلسی و سایرین اونا گفتن بابا این عبیدالله احمد شیخش معلوم، شاگردش هم معلوم، این که کم نیست که همون ابن نهیقه، ابن نهیقی که همه میشناسیدش، که حالا تو نسخه ها بعضی ها عبدالله ابن احمد ابن نهیق، همین شخص عبیدالله ابن احمد نهیق. درست شد؟ بنابراین به گمان همین باشه، نه عمر ابن یزید مشترکه بین دوتا باشه، اونا شاید مشکلی نبوده درش. حالا ای حال این چیزی که من طلبه گیدش رسیدم از تضعیف ایشون دهقان نیست. حالا فقط میمونه که ببینیم از مستندات اصیل کتب رجال نه متأخران جایی داریم وصف این عبدالله ابن احمد ابن نهیق دهقان یا نه، یا فقط تو سند توصیفش به دهقان آمده. ملاحظه کردید؟ اگه تو کتب تراجمم و رو دهقان باشه که دیگه صاف کاملا مستند از حدس و اینا میره فراتر، که بابا این همون خود ابن نهیق است که چیه توثیق شده، هیچ مشکلی در او عبیدالله ابن احمد ابن نهیق نیست در این که سند میشه نسبت به او میشه صحیح، ولو نسبت به حمید ابن زیاد و نسبت به علی ابن حسن طاطری میشه موثق. اون دوتا واقفی هن. این ابن نهیق که واقفی نیست، توثیق شده یه امامیست. خب
آقا
تاب و سران که فرمودید بردید که بردیم و سران تاب و سران ندارید سران تو بینید برای اومد امکان داره براتون خیلی جا ما برای خوصی و افراد تمسط میکنیم به تر از زیاد رزوان الله علیه گفتن اینا ممکن نیست که ناساخ بردن اضافه کرده باشن
در مثل ترزی جناب صدوق که بعیده.
چرا؟
به خاطر اینکه این مسئله است که از مرحوم صدوق به عنوان یک بحث بین مهره فن مطرح شده این و صدوق جدا میکنن، یعنی اونا رو که معلوم سنت ترزی نمیکنن. اگه اینجور بود که یک ناسخ جاهلی هر کس بگه بگین شیخ صدوق است که رضی الله عنه، اون بعدیاش هم رو بگه چرا نگفته؟ مال در صدوق نمیشه، در غیرش نمیدونم، باید مورد نگاه بکنم. اما این تاب سرایی که اینجا من گفتم، این آیا در قلم سید بحر العلوم آمده یا نه معلوم نیست. بله در قلم اون کی بود، خونساری بود اسمشون، رو گفتم قبلا که 16 سال بعد از وفات سید این مصابیح سید را استنساخ کرده ایشون. مال او در قلمش آمده الکلینی تا به فرا، ولی تو اون نسخه خطی هم داره الکلینی مثلا یه علامتی رحمه الله یا اینطور. بله خب اینم مال سند که به گمانم از فرمایششون اطمینان به این میره که مشکل سید از چی بوده، از دقیقا کلمه از دهقان بوده، نه از عمر ابن یزید و از حسن. اونا هیچ کدوم سید مشکل نداشتن، برو ایشون با این دهقان مسئله را مشکل کرده. چرا؟ چون در هیچ کجا از کتب رجال عبیدالله ابن احمد دهقان ما نداریم. عبیدالله ابن احمد ابن نهیک با اوصاف دیگه که چند تا بس بود اینا داریم، اما دهقان چیه؟ نیست، نه تو فهرسته، نه تو نجاشیه، نه تو سایر کتبه، هیچ کجا او را توصیفش به دهقان نکردن. نزد سید شده مجهول، ولی نزد علامه مجلسی واضح بوده که همون ایشونه و لذا به اون دوتا فرمودن موثق. اینم از مال سنه. حالا متن روایت که سه جلسه راجبش صحبت کردیم، خلاصه این حرفام این بود که الان سید فرمودن به سند ضعیف عن عمر بن یزید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان المغیریت از امون ان هذا اليوم لهذه اللیلت المستقبله، فقال عليه السلام كذبوا هذا اليوم لليلة الماضية إن أهل بطن النخلة إن أسكر بطن النخلة أهل بطن النخلة نو بطل إن أهل بطن النخلة حيث رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام. درست سيد فرمودن چرا این تنبیه سالس من آوردم؟ و استدل بعض فضلاء المتأخرین به هذه روایه بر نقطه مقابل فتوای سید. سید فرمودن رؤیت قبل از زوال معجزه و هذا اليوم من شوال مثلا، درسته؟ ایشون بعض فضلاء المتأخرین نقطه مقابل فرموده این روایت عمر ابن یزید دال بر این است که نه، رؤیت در قبل از زوال بعد هرچی باشه فایده نداره، مال اون روز نیست. و استدل به ها علا چی؟ علا عدم اعتبار رؤیه قبل از زوال. قال و وجه الدلاله انهو یفهم من ان الهلال اذا رؤی فالیوم المستقبل، وقتی هلال را دیدید، اذا رأب الهلال قالو قد دخل الشهر الحرام، و امام فرمودن پس شب قبل از روزه، یعنی وقتی هلال را دیدن شب آتی شب ماه، روز آتی هم روز ماه، چون روزم شبم که از فهمیدن قبل از روزه که، پس دیگه امروز هیچی. اینا فرمودن فالیوم المستقبل و لیلت المستقبل اول الشهر و ان الیوم تابع لیلت الماضیه و هو کما ترا. خب حالا بعض فضلاء المتأخرین کی هستن؟ عرض کردم این وسائلی که چاپ اسلامی هست، این تعلیقه منهوی سال و سال تو این چاپ نیامده، تو کدوم نسخه هست باید ببینیم، اما در چاپ آل البیت همین عبارتی که سید آوردن تعلیقه منهویست از کی؟ از جناب صاحب و صاحب. و تا اندازه هم که من گشتم جای دیگه پیدا نکردم. مانعی هم نداره که سید تعلیقاً فضلاء متأخرین برای صاحب و صاحب من از اون تعلیقه ایشون. اون در متن وسائل نیامده. میدونید در متن وسائل خیلی صاحب وسائل توضیحات میدن، حمله ها ذکر میکنن، اینا رو صاحب وسائل زیاد دارن. اما این چیزی که سید نقل میکنن تو متن وسائل نیامده، تو چاپ اسلامی هم بزنید. در تعلیقه آمده که شاید در بعضی نسخه ها بوده، در چاپ آلوله آمده. خب صاحب وسائل اگر هم خواستید چاپ آلوله صفحه جلد دهم صفحه 280 در چاپ اسلامیه، جلد هفتم صفحه 202.
ثابتی که صاحب وسائل تعلیقای اینطوری داشته باشن کلا؟
من هورا؟ بله، یعنی خیلی مرسوم بوده. بسیاری از علما سابق این حاشیه های منهو را داشتن، رسم بسیار متداولی بود.
تو کتاب الان فکر کردم فرمودید که توی اینها اصلا این منهو رو نیورده یا فقط همین منهو رو نیورده؟
تو کدوم ها؟
نه نه تو همین چارچوب اسلام،
خصوص اینا هست که بله خصوص اینا هست. این هم باید ببینیم که آل البیت که تحقیق میکردن کدام نسخه دست اونا مستنداتش موجوده دیگه، کدام نسخه وسائل بوده. این جلد اول این وسائل اسلامی به نظرم داره که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن ما وسائل را با خط خود صاحب وسائل تطبیق دادیم به این چاپ شده. جلد اول نگاه کنید. اما البته توضیحاتش من الان تازه مراجعه نکردم، ان شاء الله مراجعه بفرمایید.
خب
بله بله علامه فرمودن که ما این وسائل را با وسائل به خط خود صاحب وسائل، به خط خود صاحب وسائل ما مطابق کردیم. من اینجوری از تو حافظمه در مقدمه چاپ اسلامی جلد اول. حالا بازم اگر خلاف این بود به من بفرمایید. عرض کنم که ببینید نکته سر این است که خب حالا این حدیث الان مفادش چیه و استدلال صاحب وسائل به چی برمیگرده؟
بله جا تو مقدمه شاه علی غفاری داره که الارض و المقابل علی النسخ المخطوطه المسهر المقروء علی الاعازم المزدانه به خطوط کل علامه المجلسی و شیخ محمد الهور العاملی و غیره هم من الاعلام رضوان الله علیه.
این مال آل البیت؟
بله آل البیت اسلامی است.
این اسلامیه داریم میخونید؟ خب اون که یه مقدمه خود علامه طباطبایی دارن به نظرم، خود علامه به قلم خودشون دارن یا اون آقای شیرازی آشق عبدالرحیم بودن، آشق عبدالرحیم ایشون شاید از علامه نقل کردن.
مقدمه هاش از آقای غفاری و حسین علی محفوظ و دیگه کسی دیگه مقدمه نداره.
حسین بله
حتی شاید نیارده چون خیلی وقت جماعتش
نمیارده.
حالا مراجعش انشالله به عهده شما. ببینید اینی که من علاوه عرض میکنم یادا بری کنم برای فردا، سه تا قول در اینجا بود در ذیل آیه شریفه چی؟ یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، و یسالونک نسبت به اون کاری بود که اون عسکر انجام دادن. ان اهل بطن نخله که امام علیه السلام فرمودن و تکذیب کردن مغیریه را، ناظر به اون جریان. در اون جریان سه تا قول بود. قول اول مال ابن اسحاق بود که گفت این آخرین روز ماه رجب بود. قول دوم مال کی بود؟ سدی بود به نظرم، که او میگفت که آخرین روز ماه جمادی الاخره بود. شب قول سوم که قرطبی نقل کرده بود مال ابن عباس بود که گفت نه، روز آخر ماه جمادی الاخره شب شده بود، شب شده بود، هلالم را دیده بودن، ولی اینا گفتن که هنوز سبا آفتاب که طلوع نکرده، آفتاب که طلوع نکرده، فردا ماه حرام داخل میشه. که من اونجایی که مباحثه کردیم در جلسات 161 162 و 163 اینجوری تقویت شد که قول ابن عباس موافق با این روایت کافی شریفه. چرا؟ چون حضرت میگن ان اهل بطن نخله، عسکر که نه، میخواستن اغاره کنن و عسکر بطن نخله که اونجا بودن شب اغاره کردن نه روز سیوم، معنا نداشت. کما اینکه قول ابن اسحاق هم معنا نداشت که چی بود، با اینکه قرطبی گفت هو الاشهر که آخر ماه رجب باشه، اونم جور در نمیمد با این روایت. تنها چیزی که جور در میمد این بود، درست شد؟ و لذا امام فرمودن که چرا آیم تأیید کرد حرف اونا را، نگفت که هنوز که ماه نشده بوده که، نه، ان شهر الحرام قتال فیه، پس شهر حرام بود. امام چی فرمودن؟ فرمودن اهل بطن نخله که ایراد گرفتن به این اغاره کنندگان، که بین خودشون هم اختلاف و ادعای داد و فریاد، گفتن چرا میکنید؟ ما خوندیم اینا رو بحثا شد، درست شد؟ اینجا بود که امام میگن اهل بطن نخله، یعنی امام عرف اونجا، اذا رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام، هلال را دیدیم دیگه، الان شب مقدمه بر روز، الان شب شب ماه حرام است، شما حق ندارید اغاره کنید، بگید هنوز خورشید طلوع نکرد. این مال مفاد حدیث تا اینجا خلاصه بحثای 160
چه شبی بوده؟ از بین سه قول فرمودید
شب آخر، روز آخر ماه جمادی که ماه را دیده بودن شبش، یعنی این حدیث با این جور در میاد. حالا استثارش باز به ذهن شریف شما فردا ادامه میدیم. این من دارم عرض میکنم اونایی که ما بیشتر اولویت تو ذهنمون پیدا کرد این بود که این روایت موافق قول ابن عباسه، که ابن عباس که اون شب آخر بود که و با اغاره هم مناسب، آخر لشکر که روز اغاره نمی کنه، که اونا که اغاره کردن شب بود، شب حمله می کردن، نه اینکه تو روز برن و بگن. که اون بحثا رو انشاءالله مراجعه کنید، سه جلسه ملازم. چیزی که الان تو این چند لحظه میخوام عرض کنم راجع به باز اصل خود سنده و واقفی بودن. ببینید تو این سند که 9 تا روایت پشت سر هم بود، اون عمر ابن یزید که فرمودن، حالا یا همون عمر ابن یزید موثقه یا اون کسی که توثیق به توثیقات عمومی بر بگرده، عرض کنم که قبل از ابان حمید ابن زیاد، حمید ابن زیاد باز مشایخیه که واقفیه اما بسیار کثیر حدیثه، و قبلا هم عرض کردم در کافی از حمید ابن زیاد چند تا؟ به تعداد زیادی بود. بله حمید ابن زیاد در کافی 435 تا، 435 تا تعداد خیلی بالاییه، که از حمید ابن زیاد 310 هم اجازه داده به یکی از اونها، 310 زنده بوده، 310 زاره مرحوم نجاشی دارن که حمید ابن زیاد 310 وفات کرده، بعضی 320 هم تو بعضی کلمات مده، ولی 310 وفات کرده. مرحوم کلینی 329 وفات کردن، یعنی با این فاصله وفات معلوم میشه کاملا از مشایخ مشهور عراق بوده، و خود مرحوم کلینی از او با این همه تعداد بالا از او نقل کردن، مولا ذکر و معاصر. خب این همین، اون یکیش که علی ابن حسن تاتری که اون اسم پیرهانی بوده که تاتر پیرهنی بوده که صوبی بوده که معامله میکرده، تاتری بهش گفت. محمد ابن زیاد هم که ابن عمی عمیر است. راجع به واقفیه من نکته عرض بکنم، واقفیه طیف های مفصل تری دارم با فتحیه تفاوت دارم. اینجور نیست که شما هر کسی واقفی هست بخواد اون احتمالات ساختار شکنانه را هی توش پررنگ کنید، نه اینجور نیست. یعنی واقعا در بین واقفیه کسانی بودن که متعصب بودن، تعصب واقعی، اما احتمال این که در بین اونها باز به خاطر شرایطی که الان ما باید خیلی بیشتر تفحص کنیم تا اون شرایط دستمون بیاد، احتمال این که بعضی از این واقفیان اینجوری بودن که صورتاً واقفی بودن اما خودش میدونست و خواستم میدونستن که چیه، این واقفیه لمصلحتنه، واقعاً واقفی نیست.
مثل
همین حمید ابن زیاد به نظرم نه زیاد، ولی مثلا روایت از خود امام رضا سلام الله علیه داره، من جلوتر نگاه کردم الان امروز نه. خب حالا چیزی که الان میخوام نکته را امروز دیدم عرض کنم، ببینید یکی از کسایی که به عنوان اینکه واقفی هست یا نیست اسمش برده شده حمزت ابن بزیل. روایت جالبی در کشی است، میگه که امام علیه السلام اسم حمزت ابن بزیل اومد امام رضا سلام الله علیه خود حضرت فرمودن رحمه الله. راوی میگه که یا ابوالحسن یا ابن رسول الله انه وقف على ابوالحسن، اینجور تعبیری تو کشی هست. حالا عبارت ما از
حمزت ابن بزیل،
بله، میگه که وقف علا او، میگه که شما دارید میگید رحمه الله، او خود شما را قبول نداره به عنوان امام، بعد میگید رحمه الله مواقفی بود. حضرت بر بار دوم دوباره فرمودن رحمه الله، درست شد؟ بعد درنگی فرمودن من انکر حقی که من انکر حق آبای، یعنی واقفی باشه تمام، من انکر حقی اصل وقف را رد کردن، درست شد؟ اما اسم نبردن که خلاصه حالا این حمزت ابن بزی چی؟ دوبار خودشون فرمودن رحمه الله چی؟ احتمال داره خب به علم امامت میدونستن که وقت وفات چه کار کرده؟ توبه کرده، این احتمال دم دستیه، خب مانعی هم نداره. ولی اینکه یک کسی وقت وفات حضرت به دادش برسن مؤمن بره، این که اون وقت بیان امام معصوم در بین خود بدنه شیعه اینا عاشق بگن رحمه الله، یه خورده دور بزنیم. احتمال قوی تر اینه که حضرت میخوان اشاره کنم به این که رحمه الله یعنی اونجوری که تلقی شما از وقف اوست واقعیت امر اینجور نیست. این عبارات نام زیاد در بین اصحاب معصومین، من عرضم کردم از خاطراتی من داشتم تو توحید صدوق، رسیدم به این روایت فوری دیدم عبارت دو پهلوه، بعد برام جالب بود تو بهار دیدم همین دو پهلو بودن، علامه مجلسی هم تذکر دادن، یعنی اینجوری بود که یه چیز چرتی نیامده بود به ذهنی مثلا یه طلبه، ایشون هم تذکر چی بود عبارت؟ عبارت این بود که میگه که به حضرت عرض کردم هشام ابن سالم یقولو به سوره، هشام ابن حکم یقولو بالجسم. برسول حالا شما چی میگید؟ نه اصحاب شما هن الان هم تو کتاب های اهل سنت ردش یه میمیسن، ببینید مفصل نارم هشام حکم چیه اینا رو میگن، نه اینا رو به عنوان کسانی که فرقه درست کردن اینا ذکر میکنن مفصل از اینا خیلی. خب حضرت چی فرمودن؟ فرمودن که خدای متعال نه جسم، لا جسم و لا صوره. ابتدا چی فرمودن؟ فرمودن لیس القول ما قال الهشامان، لیس القول ما قال الهشامان، ان الله لیس به صورت ولا جسم تنزیه الهی کرد. حال نگاه کنید تعبیر امام را، مخاطب چی فهمید؟ اعتقادش بود که اینا نمیگن دیگه. حضرت هم یه نفر رفتن فضای یک ساخت یافته اجتماعی است دیگه، نمی کردن معصوم این کارا را از لطائف کن. حضرت فهمیدن لیس القول، او چی فهمید؟ یعنی لیس القول الحق المطابق للواقع ما قال الهشامان، یعنی پس اونی که هشامان گفتن لیس حق، مطابق با واقع نیست. اما عبارت میشه چی باشه؟ لیس القول، یعنی لیس القول الذی نسبته الیهما ما قال الهشام، درست شد؟ کاملا این عبارت دو پهلو، یعنی چرا به خود چیزایی را که نفهمیدی جا نگرفته به اینا نسبت داده میشه، اما وقتی یه چیزای جا گرفته بود اونجا حکمت مقتضای حال چی اقتضا میکرد؟ نه یعنی حالا الان بگیم هشام ما اعتقادات حق را میخشا میکوبیم، نه میخ دفاع از هشامان، هشامان میخواستن مواظبت کاری کنن که اینا براشون نگن، میخواستن وقتی همینجوری آدم حرف میزنه مطالب ثقیله رو برای عوام ناجور و با باز میگه، خب مردم از این حرفا میزنن. امام بیان هی سینه سپر کنن که دفاع بکنه از هشام که خوب صحبت نکرده، خودش باید نکرده باشه. آیا میفهمدن آقای نائینی نفت میکردن رضوان الله؟ یه آقای اومد رفت در اندرونی میرزای بزرگ در سامر رو میزد. خب جریانی بر اون شخص پیش آمده بود، فاضل بود چی بود، اما جریان معروفی که نوعا هم همه شنیدید. به آقای میرزا عرض کرد که حالا آقای نائینی میشنیدن، گفت آقا به دادم برسید، همه چیز من از بر باد رفت، چه شد چه شد چه شد. به آقای میرزا میگه یعنی بیاد منو کمک کنید تو این جریانی که پیش اومده، از من دفاع کنید. آقای نائینی فهمید که میرزا بهشون گفت که تقصیر خودته، زبونت با همه چیزا گفتی، حالا که به اینجا رسیده من میرزا بیام سینه سپر کنم برای دفاع از تو. اول که حرفشو میزدی خوب فکرشو بکنی، نه این که الان که به اینجا رسیده تو بیا از من بخوای که من بیام از تو دفاع کنم. ملازم این مهمه. ولذاست که شواهدم دارد از خود این مقاله میشه در این که معصومین علیهم السلام در اونجایی که میخواستن میخ یک مطلبی را که باید بین شیعه به عنوان عقیده اهل البیت، محکمات مرام اهل البیت بمانه، اینجا ملاحظه افراد اصلا نبود. هر که هرچی گفته اون متعهد خودش مسئول گفته خودشه. اونی را که ما میخش میکوبیم بین بدنه شیعه به عنوان محکمات عقاید اهل البیت این است. لا جسم ولا صورت، این است. نه خدای متعال نه صورت نه جسم، این جزء محکمات مطلب تمام شد. اما حالا هشام چی؟ لیس القول ما قال الهشام، عبارتی حضرت میارن برای اینکه هر کسی به اندازه چیه فضای بعدی و تحقیق و دقائق بحث که جلو میره این دوتا بچ را داشته باشه. من این عبارت را خوندم چون شواهدش هم قبلش تو کتاب توحید. خب بنابراین حمزت ابن بزیع هم از اینا هست. بله چشمان حمزت ابن مراجعه هم بکنی ببینید. اینم این نکته را عرض بکنم، نکته یادداشت کردم نیست. مرحوم علامه احتمالی من عرض میکنم، مرحوم علامه در خلاصه حمزت ابن بزیع را که فرمودن که چی من چیه؟ من صلحاء اصحابنا، صلحاء تعبیر اینجوری بگمانم. من بگمانم اینجا چشم مبارک علامه در متن نجاشی که همون عبارت نجاشی آوردن، اینجا یه چیزی شده و اونجا که در محمد ابن اسماعیل ابن بزیع که نجاشی در شرحال او گفته در خلاصه آوردن، اونجا خوبه. یعنی علامه در خلاصه در ذیل محمد ابن اسماعیل ابن بزیع عبارت نجاشی رو به خود محمد زدن، درستم بوده ذهنش اونجا. اما وقتی راجع به حمزت ابن بزیع صحبت فرمودن، عبارت نجاشی که من چی صلحای الاصحاب بگرد من صالحی هذه طائفه، بله من صالحی، بابا این من صالحی وصف محمد ابن اسماعیل بزیعه ولو پشت سر حمزه آمده. اولتا بخونه دیگر جن نه مال نجاشی را علامه
رجال علامه ابو یعلی القومی روا عن الرضا و ابی جعفر الثانی
نجاشی را بل
ابو جعفر مولا منصور ابی جعفر و ولد و بزی بیتون من هم حمزتو
بمزی. حالا این بیتون هم یا سلاس، خیلی ها این بیت سلاس خوندن و بنای علف گذاشتن توش، حالا این جای خودش این بیتون زارن اولاست. بله بیتون
من هم حمزتو بن بزی کان من صالحی
حاضه طائفه، یعنی من هم حمزتو بن بزی کان من صالحی حاضه طائفه. علما فهمید پس حمزت بن بزی من صالح، و حالا که اصلا این منظور نجاشی نی، من هم حمزتو بن بزی تمام کانه، یعنی کانه محمد بن اسماعیل رسم نجاشی نی، لذا میشه خود علامه وقتی محمد ابن بزیع را فرمودن کانه را به خود محمد زدن. اما اونجا دیگه نمیدونم چی شده، ولذا معلوم باشه محمد ابن بزیع کانه مال او نیست. ولی این روایت تو کشی داریم که حضرت فرمودن رحمه الله، ولی بین شیعه مخاطبین حضرت معروف چی بود؟ که وقف علی ابی الحسن سلام الله علیه، یعنی شیعه و حمزه ابن بزی را جزء چی میدونستن؟ جزء واقفه میدونستن. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.
برادر الله ابن احمد نهیج عبدالرحمن اونجا این لقبش دهمان میاره، این دهمان هم دهقان نیست، ملقب به دهمان یا دهمان حالا هرچی
خیلی خوبه.
این باشه دیگه باید به عمر بزنیم دیگه، عمر ابن وزیر باید بزنیم دیگه، جهلی که سید میگه به خاطر اون میشه.
اینو ببینید دهقان وصف حمید ابن زیاد هست، حمید ابن زیاد که اول سند اون دهقان دارن، حمید ابن زیاد از دهقان صحبت سر شیخشه، عبیدالله بله ابن نهید
ولی تو عبدالرحمن که ظاهرا داداشش باید باشه دیگه، ابن نهید
اونجا
میگه ان ملقب به دهمان یا دهمان ولا هر چی، که این ظاهرا اون تصیف چیز باشه
دهقان باشه. خوبه، نکته خوبیه، بریم همین جمع بشه برای
بعد.